ساعت 22 به وقت ایران برابر با 19:30 به وقت اروپای مرکزی. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. رضا جمالی هستم، مجری این مجله، و گرمترین درودها رو تقدیم شما میکنم در دهمین شب از آذر ماه 92 برابر با اول دسامبر 2013 میلادی. با 30 دقیقه خبر و گزارش میزبان شما هستیم و نخست مشروع اخبار رو میشنویم و بعد به سراغ گزارش‌های خبری میریم. همراه میشیم با همکارم فهیمه خضرایی‌دری و مشروع اخبار. فهیمه،
خیلی سپاسگزارم رضا، و سلام به شما همراهان شبانگاهی رادیو فردا. خبرها را از نیویورک آغاز می‌کنیم، جایی که خروج یک قطار شهری از ریل در محله برانکس دست کم 4 کشته و 63 مجروح به جا گذاشته. خبرگزاری رویترز حال 11 تن از مجروحان این حادثه را وخیم گزارش می‌کند. مقامات رسمی سازمان حمل و نقل عمومی نیویورک می‌گویند در این حادثه که صبح یک شنبه به وقت شرق آمریکا رخ داده، 5 واگن از 7 واگن متروی شمال شهر از خط خارج شده است. گزارش های اولیه حاکی از آن است که دست کم یکی از واگن های قطار شهری در کنار رودخانه هاتسن واژگون شده است. بر همین اساس پلیس و گروه های نجات ساحل و مسیر رودخانه را نیز برای یافتن قربانیان احتمالی جستجو کردند. مترو نیویورک با 26 خط فعال یکی از بزرگترین خطوط مترو شهری و از معدود خطوط متروی 24 ساعته در جهان است. در ایران، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی با ارسال نامه به رئیس جمهوری خواستاران شد تا در بودجه سال 1393 کل کشور اعتباری برای توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای در نظر گرفته شود. معاون رئیس جمهوری روز یکشنبه در بازدید از خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا گفت که بر اساس ابلاغ مجلس شورای اسلامی، سازمان انرژی اتمی موظف است امکانات یا زمینه‌سازی‌های لازم برای ساخت حدود 20,000 مگاوات نیروگاه برق هسته‌ای را فراهم کند. آقای صالحی همچنین از مذاکره با روسیه و کشورهای دیگر که نامشان برده نشده برای ساخت نیروگاه‌های جدید هسته‌ای در بوشهر خبر داد و گفت برای ساختن این نیروگاه‌ها باید فاز دوم نیروگاه بوشهر را احداث کنیم. باز هم در ایران، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی میگوید موضوع فیسبوک از مسائلی است که در قانون جامع رسانه‌ها در مجلس بررسی می‌شود. رمضان شجاعی کیاسری روز یکشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت کمیسیون فرهنگی مجلس با تشکیل جلسه فوق‌العاده و با حضور معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد رسیدگی به قانون جامع مطبوعات را آغاز کرده است. به گفته این نماینده مجلس، بحث قانونمند سازی فیسبوک هم از جمله مواردی است که در این قانون مطرح شده و در حال بررسی است و به زودی نمایندگان مجلس نظر خود را درباره آنچه که او آزادسازی فیسبوک خوانده است ارائه خواهند کرد. سعی هم می‌زنیم به مصر. نزدیک به 2000 نفر از دانشجویان هوادار محمد مرسی روز جمعه در میدان تحریر قاهره با پلیس درگیر شدند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که پلیس برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از گاز اشک‌آور استفاده کرده است. این برای نخستین بار در یک سال اخیر است که هواداران اسلامگرای رئیس جمهوری مصر توانستند برای ساماندهی اعتراض وارد میدان تحریر بشوند. دانشجویان تظاهرات خود را ظهر روز یکشنبه از دانشگاه قاهره در اعتراض به مرگ یک دانشجو آغاز کرده بودند. و معترضان در اوکراین هم روز یکشنبه تلاش کردند با شکستن موانع ایجاد شده از سوی پلیس، ساختمان محل اقامت رئیس جمهوری را به تصرف خود درآورند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهای پلیس برای متفرق کردن معترضان اقدام به پرتاب گاز اشک‌آور کردند. همزمان یکی از رهبران احزاب مخالف دولت اوکراین از اشغال ساختمان شهرداری کیف توسط مخالفان خبر داده. معترضان که تعدادشان از سوی خبرگزاری‌های بین‌المللی بیش از 100,000 نفر عنوان شده، خیابان‌های مرکزی شهر کیف را اشغال کردند و رهبران مخالف دولت خواستار اعتصاب عمومی شده و گفتند که به اعتراضات تا کنارگیری دولت ادامه خواهند داد. رضا
ممنون فهیمه. آخرین خبرها رو از همکارم فهیمه خضرایی‌دری میشنیدید و در اینجا نگاهی داریم به فهرست برنامه‌های این مجله شبانگاهی. ادامه دیپلماسی فعال در دولت حسن روحانی و سفر وزیر خارجه ایران به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس. نظر یک دیپلمات رو در همین باره خواهید شنید.
سفر دوره‌ای که آقای ظریف شروع کرده کویت، عمان و احتمالاً عربستان، همه به منظور همون تنش زدایی از سیاست خارجه در ارتباط با جهان عرب این سفرها داره انجام میشه.
نهاوندیان رفت، شافعی آمد. تغییر رئیس اتاق بازرگانی چقدر بر سیاست‌های این نهاد قدرتمند اقتصادی در ایران تأثیر خواهد گذاشت؟ کارشناسان چه میگویند؟
حتماً در این چارچوب اثر می‌گذاره روی رفتار این اتاق بازرگانی.
ادامه اعتراضات در اوکراین و آخرین تحولات این کشور رو از زبان خبرنگار رادیو فردا در آنجا خواهید شنید. نشست حقوقدانان مصری برای تغییر و اصلاح قانون اساسی این کشور همزمان با اعتراضات طرفداران محمد مرسی در قاهره. و صد البته پیام‌های شما شنوندگان گرامی بخش جدایی‌ناپذیر مجلات خبری ما خواهد بود. همراه ما بمانید با 25 دقیقه آینده در مجله شبانگاهی رادیو فردا. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در نخستین سفر منطقه‌ای خود در دوران وزارتش به کشورهای حاشیه خلیج فارس صبح یکشنبه به کویت رفت و پس از آن راهی عمان خواهد شد. او از سفر به عربستان نیز خبر داده، اما میگوید تاریخ آن هنوز مشخص نشده است. خبرگزاری رویترز سفر ظریف را به کشورهای عربی منطقه تلاش ایران برای رفع نگرانی‌های آنها پس از توافق هسته‌ای جمهوری اسلامی و کشورهای 5 به علاوه 1 ارزیابی کرده است. حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در فنلاند در مورد هدف سفر آقای ظریف به منطقه به همکارم الهی روانشاد میگوید:
ببینید، ما شاهد هستیم که سیاست خارجه ایران با شعار تعامل سازندگی در دوران آقای روحانی کار خودش رو آغاز کرده و در وهله اول تجدید رابطه با ایالات متحده و حل مسئله هسته‌ای و متعاقب اون مرحله دوم همکاری با کشورهای عربی به ویژه کشورهای عربی همسایه در خلیج فارس. حالا در خصوص سفر دوره‌ای که آقای ظریف شروع کرده کویت، عمان و احتمالاً عربستان و بعداً کشورهای دیگه عربی، همه به منظور همون تعامل سازنده است. تعبیر دیگه تنش زدایی از سیاست خارجه در ارتباط با جهان عرب این سفرها داره انجام میشه. خصوصا که فراموش نکنید در مسئله کویت ما شاهد دوره‌ای از تنش‌های بسیار شدیدی بودیم. در سال 90 سه دیپلمات ایرانی رو کویت اخراج کرد، متقابلا ایران سه دیپلمات کویتی رو اخراج کردش. در حمایت ایران از سوریه کالاهای ایرانی در کویت تحریم شدن، نیروی کار ایرانی اخراج شدش، تظاهرات عدیده در برابر سفارت ایران در کویت اتفاق افتاد. کویت در مجموعه کشورهای اوپک شروع به تولید مازاد نفت کردش تا قیمت این کالا پایین بیاد به ضرر ایران و موارد از این قبیل. بسیار تنش‌های زیادی بین ایران و شورای همکاری خلیج فارس و در خصوص کویت وجود داشته. حالا آقای ظریف سفری در اونجا کرده و کمیسیون مشترک اقتصادی رو برگزار کردن پس از 7 سال. این معنای بسیار زیادی داره، یعنی در واقع نوعی از ایران حراسی که به دلایل عدیده از جمله پرونده هسته‌ای، از جمله پرونده سوریه در بین کشورهای عربی و علی خصوص کویت وجود آمده بود. به نظر من گام اول رو دارن برمی‌دارن تا تدریجا نوعی تعامل سازنده یا تنش‌زدایی در روابط تهران با کشورهای عربی انجام بدهن با مبدأ کویت.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه از سفری به عربستان سعودی هم خبر داده، اما گفته که تاریخ این سفر مشخص نیست. از اونجایی که ایران و عربستان روابط پرتنشی داشتن، از دیدگاه شما آقای علیزاده، آیا به جز ایران عربستان سعودی هم مایل به سفر وزیر امور خارجه ایران به اون کشور هست؟
به احتمال قوی اینطور هستش. در بعضی از اخبار هستش که از آقای هاشمی رفسنجانی دعوت نامه اومده سفری به عربستان داشته باشه. آقای رفسنجانی هم اظهار تمایل کرده به عنوان کسی که معمار روابط ایران و عربستان پس از حج خونین بوده این سفر رو انجام بده. به گمان من عربستان متأثر این هستش که مزنه‌ای رو به دست بیاره از این که آیا واقعا ایران تغییر و چرخشی در سیاست خارجی خودش حاصل کرده است، که اگر این چنین باشه عربستان هم در خار و روابط با ایران خواهد گشود. ما دیدیم با نوعی تحفظ تلفظ، البته با کمی هم تأخیر، در خصوص توافقنامه هسته‌ای ژنو عربستان به هر حال نظر مثبتی رو اعلام کردش، ولی همین تحفظ و تأخیرش معنیش این هستش که هنوز موجبات نگرانی رو در درون خودش می‌بینه. اما احتمال سفر یکی از مقامات عالی رتبه ایران به عربستان دور از نظر نخواهد بود.
توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 بر نگرانی کشورهای عرب منطقه افزوده یا از اون کاسته؟
دو عامل اساسی موجب ایران حراسی در بین کشورهای عربی شده بوده. یکی مسئله پرونده هسته‌ای یا دیگری مسئله سوریه. در هر دوی این پرونده به نظر میادش که چرخشی در سیاست خارجی ایران در حال اتفاق افتادن هستش، با مسئله کمکی که ایران کرد در حذف سلاح شیمیایی سوریه و یا آمادگی برای حضور در ژنو دو در پرونده هسته‌ای هم که به هر حال قبول کرده که شفاف سازی رو انجام بده. هر دو این عامل اگر برطرف بشه، به طور قوی آقای روحانی حتما به طرف این خواهد رفتش که روابط خودش با کشورهای همسایه، به ویژه کشورهای نفتی عربی خلیج فارس از جمله عربستان تقویت بکنه، تا بلکه بتوانه موجبات عادی سازی روابط رو با این کشورها ایجاد بکنه که گام بسیار مهمی در سیاست خارجی ایران خواهد بود.
حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند با همکارم الهه روانشاد درباره اهمیت سفر وزیر خارجه ایران به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس گفتگو می‌کرد. پس از استعفای محمد نهاوندیان از رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، روز یکشنبه غلام حسین شافعی با کسب بیشترین آرا توانست بر کرسی ریاست اتاق بازرگانی ایران تکیه بزند. همکارم نوشین سید حسینی در این باره گفتگوی کرده با مهرداد عمادی، کارشناس امور اقتصادی ساکن لندن و نخست درباره اهمیت اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران از وی پرسیده.
اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران در رده نخست اتاقی که خط ارتباطی بین صاحبان سرمایه و تولید در این بخش صنایع و معادن و بازرگانانی که در این سو به کارهای بازرگانی و تجارت خارجی مشغول هستند، این ساختار به اونها کمک میکنه که این ارتباط ها رو به رده هایی که نیاز هست میسر کنه و یاری بده. و در این چارچوب باید نگاه کرد، در حقیقت یک حلقه پیوند بین بازرگانان داخل ایران در صنایع معادن با بازرگانی خارج از کشوره.
آقای عمادی، امروز یک شنبه محمد نهاوندیان رئیس پیشین این اتاق جاش رو به غلام حسین شافعی نائب رئیس پیشین این اتاق داده. آیا این تغییر ریاست الزاماً نشان دهنده تغییر سیاستی در آینده این اتاق خواهد بود، یا یعنی اینکه نه، سیاست اتاق بازرگانی معادن رو دولت هر دوره تعیین میکنه؟
من فکر میکنم که حتما در این چارچوب طولت اثر میگذاره روی رفتار این اتاق بازرگانی، ولی من تصور میکنم شاید اثر بیشتر کسانی هستن که در این بخش مستقیم فعال هستن و بازرگانهای ما در ایران و کسانی که در کار تجارت خارجی هستن. من فکر میکنم اگر ما یک ترازنامه بنویسیم، سود دادن دولت به طور مستقیم برای این اتاقها بسیار کم بوده. سعی کرده دولت همیشه این اتاقها یک استقلال نسبی داشته باشن که به نظر من رویه درست هم همینه.
آقای عمادی، با توجه به توافق اخیر ژنو و صحبتهایی که اخیراً منتشر شد در مورد احتمال به وجود اومدن اتاق بازرگانی مشترک بین ایران و آمریکا، آیا فکر میکنید که اتاق بازرگانی صنایع معادن ایران میتونه در این رابطه نقش بازی کنه؟
بله، من تصور میکنم که این اتاق بازرگانی صنایع معادن ضرورتاً در این سوی بازسازی روابط تجاری با آمریکا خواهد تونست نقش مهمی ایفا کنه. برای اینکه نباید فراموش کنیم که شرکت‌های آمریکایی هنوز دارای بهترین تکنولوژی در مورد بهره‌برداری از معادن و منابع فلزی در دنیا هستند. واقعیتش اینه که شرکت‌های آمریکایی بسیار تمامی دارن، الان وارد اقتصاد ایران شدن در بخش‌های معدن و یاری دادن به افزایش ارزش افزوده در معادن ما. من در دو مرحله لااقل میتونم اینو به طور مستقیم تایید کنم و در این چارچوب این اتاق میتونه نقش مثبتی داشته باشه.
مرتضی مادی، کارشناس اقتصادی، در گفتگو با همکارم نوشین سید حسینی از تاثیر تغییر رئیس اتاق بازرگانی ایران می گفت. و اما بشنویم تعدادی از پیام های شما شنوندگان گرامی رو.
این لج و لجبازی ها رو صدام حسینم کرد، این عاقبت خودش رو دار و دستش، اینم عاقبت مردم بیچارهش و مملکتش که تمومی هم نداره. حالا نوبت ماست، لج و لجبازی مثل بچه های کوچولو، خدا عاقبت ایران و مردم ایرانم بخیر کنه با این حکومت و دولت و لج و لجبازی بچه بازیشون.
میخوام خدمت آقایان نمایندگان مجلس شورای اسلامی عرض بکنم که در مورد قرارداد ژنو که آقای ظریف دولت روحانی به توافق رسیدن زیاد نیغ نزنن. این آقایان بی‌لیاقتی خودشون رو میخوام پوشش بدن. آقایان نمایندگان مجلس زندگی مردم رو به فلاکت رسوندن، حالا که دولتی اومده میخواد با دنیا به کنار بیاد منافع خودش رو در خطر میبینن. ملت این احساس میکنه و میدانه و میشناسه شما نمایندگان رو.
در جواب نماینده رهبر در سپاه که افاضات فرمودند و گفتند مردم حاضر نیستند که از موسوی و آقای کروبی و خانومشون گذشت کنن، میخواستم بگم همون مردم خواستار محاکمه مرتضوی، احمدی نژاد، معاون اولش رحیمی و بقیه غارتگران هستند که 8 سال ثروت مردم و مملکت رو به جیب زدن، رو مردم رو به روز سیاه نشوندند و مملکت رو ویران کردند. آقای نماینده رهبر، اول دست به کار بشین، یه سوزن به خودتون بزنین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما بعد از برگزاری آخرین دور از مذاکرات هسته‌ای ایران در ژنو و برداشته شدن یکی از بزرگترین موانع بر سر رابطه ایران و غرب، برخی از طرفداران محیط زیست از لزوم همکاری آمریکا با ایران برای کاهش مشکلات زیست محیطی در ایران میگویند. چندی پیش با ورود معاون دبیر کل و دبیر اجرایی برنامه عمران سازمان ملل به تهران، آمادگی سازمان ملل برای نجات دریاچه ارومیه هم اعلام شد. بیشتر بشنویم از همکارم آزاده اسدی.
در حالی که دنیا شاهد پایان موقت یک دهه مذاکره و نشست و بحث درباره برنامه هسته‌ای ایران است، رئیس سازمان محیط زیست ایران با معاون دبیرکل برنامه عمران سازمان ملل متحد دیدار می‌کند و حالا زمزمه‌هایی در برخی روزنامه‌های آمریکایی برای شروع کمک رسانی از سوی آمریکا در زمینه محیط زیست ایران به گوش می‌رسد. روزنامه سان فرانسیسکو کرونیکل با اشاره به دیدار هلن کلارک که نخست وزیر پیشین نیوزلند هم هست، در آبان ماه با معصومه ابتکار در محل سازمان حفاظت محیط زیست ایران از تحریم‌هایی گفته که در کنار شرایط اقتصادی برای محیط زیست ایران هم مخرب بوده است. هلن کلارک، معاون دبیرکل برنامه عمران سازمان ملل، در واکنش به همین موضوع گفته است سازمان ملل از پروژه‌های زیست محیطی ایران حمایت می‌کند. در این دیدار معصومه ابتکار از تغییر آب و هوا و مشکلات مربوط به خشکی دریاچه ارومیه هم گفته است. او از هلن کلارک خواسته تلاش کند هیچ حمایت جدی سازمان ملل برای کمک علمی، فنی و مالی جهت نجات دریاچه ارومیه دریغ نشود. با این وجود آیا آمریکا میتواند برای حل بخشی از مشکلات زیست محیطی ایران همکاری مستقیمی داشته باشد؟ موضوعی که البته برخی کارشناسان چندان به آن خوشبین نیستند. بیژن گلشایان، کارشناس پیشین بانک جهانی که از دریاچه ارومیه هنوز با نام قدیمیش رضاییه یاد می‌کند، معتقد است این کمک امکان پذیر است ولی برای بهتر شدن وضعیت یک بیمار بدحال کمکی نیست.
کمک فنی میتونه بکنه امریکا، برای اینکه اونم مثل بانک جهانی هیچکی مسئول واقعی نیست، 50 تا ادوایزر رئیس جمهور داره، میتونه از نظر فنی امریکا کمک بکنه. هر نوع اصلاح در امور محیط زیست یه ثبات سیاسی اقتصادی میخواد که مملکت ما فاقده و من نمیبینم تا 10 سال دیگه هم این ثبات پیدا بکنه. بهداشت، آموزش، محیط زیست، برنامه ریزی طولانی میخواد. نمیشه فردا بگیم آقا بیایم هرچی آب دنیا منتقل کنیم، کانال بزنیم از خلیج فارس به دریاچه رضایی، فردا این کار بکنیم. امکان این کارا نیست. مسئله دریاچه رضایی هم مثل آدمی میمونه که به کسالت بزرگی مبتلا بشه که دیگه علاج پذیر نیست.
نجات دریاچه ارومیه هفته گذشته موضوع نخستین همایش بین‌المللی در برلین هم بود. همایش بین‌المللی دریاچه ارومیه با مشارکت کارشناسان آمریکایی، اروپایی و ایرانی در برلین برای بررسی پدیده‌ای برگزار شد که گفته می‌شود بیش از چند نمونه از آن در دنیا وجود ندارد. در جستجوی زمینه مشترک نام انجمن آمریکایی است که میگوید در زمینه روابط فرهنگی ایران و آمریکا هم فعال بوده و سال 96 میلادی در این زمینه تلاش کرده. محیط زیست یکی از بخش‌هایی است که این انجمن برای تلاش دو طرفه جهت پژوهش و اطلاع رسانی کارشناسانی را به ایران فرستاده است. این انجمن میگوید این بخش از مناطقی است که ایالات متحده و ایران میتوانند در آن زمینه‌های مشترکی پیدا کنند. جنت لارسون متخصص محیط زیست از سوی این انجمن برای حضور در کنفرانسی در زمینه محیط زیست حدود 8 سال پیش به ایران سفر کرده بود و در گزارشی که به سازمان ملل ارائه کرد از زمینه‌های مستعد و مناسب برای همکاری ایران و آمریکا در زمینه مسائل زیست محیطی در ایران نوشت.
گزارش همکارم آزاده اسدی رو میشنیدید. و اما اعتراض‌ها در کیف پایتخت اوکراین روز یکشنبه نیز ادامه داشت و گزارش‌ها حاکی از حضور 10,000 نفری مردم همچنان در میدان اصلی این شهر هست. آنا رایسکایا خبرنگار رادیو فردا در کیف گزارش میده.
یکشنبه در کیف ساعت‌ها پیش از آغاز رسمی تظاهرات گسترده که تجمع نیروهای مقاومت عمومی عنوان گرفته، هزاران نفر از معترضان به دولت به خیابان‌ها آمدند. این در حالی است که دادگاه برگزاری تجمعات اعتراضی در کیف را به مدت بیش از یک ماه ممنوع اعلام کرده بود. میدان استقلال که روز قبل توسط پلیس ضد شورش پاکسازی شده بود، دوباره مقر اصلی معترضان شد. در حالی که دولت گفته نیاز است این میدان برای عید کریسمس و سال نو آماده شود، تظاهر کنندگان از سایه درخت کریسمس بالا رفتند و پرچم اوکراین و اتحادیه اروپا را بر آن نصب کردند. در سراسر شهر مردم و ماشین‌هایی که پرچم‌های کوچک اوکراین را برای همدلی با تظاهر کنندگان حمل می‌کنند، در تردد هستند. حضور ماشین‌های پلیس و آمبولانس‌ها در مرکز شهر چشمگیر است، اما پلیس ضد شورش عمدتاً دور ساختمان‌های دولتی حضور دارند. خیابان بانک و محل دفتر ریاست جمهوری کاملاً در محاصره پلیس ضد شورش است. در همین مکان درگیری‌های اصلی روز یکشنبه در گرفت، در حالی که گروهی نقابدار از سنگ فرش خیابان سنگ در می‌آوردند و به پلیس پرتاب می‌کردند. پلیس ضد شورش با گاز اشکاور و بمب‌های صوتی با این افراد درگیر شد. آرسنی یاتسنیوک، یکی از رهبر اپوزیسیون اوکراین، رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ را مسئول درگیری‌های روز یکشنبه دانست.
Ми знаємо про те, що він хоче скликати Раду національної безпеки і оборони і вводити надзвичайний стан в країні.
ما می‌دانیم که او خواستار تشکیل جلسه شورای عالی امنیت ملی و اعلام وضعیت اضطراری در اوکراین است. او خود هماهنگ کننده اقدامات تحریک‌آمیز نزدیک دفتر ریاست جمهوری بوده، در حالی که معترضان نقشی در این اقدام نداشتند. اعتراضات ما صرفاً صلح‌آمیز است.
تظاهر کنندگان تکنون ساختمان شورای شهر کیف و ساختمان اصناف را تسخیر کردند و قصد دارند در ساختمان اصناف که در میدان استقلال قرار دارد ستاد خود را مستقر کنند. به جز یک خط نوشته در وبسایت ریاست جمهوری که ربط چندانی به رویدادهای یکشنبه نداشت، خبری از رئیس جمهور اوکراین نیست. اما سخنگوی نخست وزیر اعلام کرد که اوضاع در کیف تحت کنترل کامل دولت است. تظاهر کنندگان در بسیاری از شهرها در سراسر کشور که یکشنبه به خیابان آمدند، اعلام کردند آمدند در اعتصاب عمومی شرکت کنند. رهبران جنبش اعتراضی بیشتر خواستار حمایت مردم از انتخابات زودرس پارلمانی و ریاست جمهوری شده بودند و اعتصاب عمومی را یکی از راه‌های دستیابی به این هدف می‌دانند. اما یوری لوتسنکو، وزیر کشور سابق و از یاران یولیا تیموشنکو که او نیز تا چندی پیش در زندان بود، اعلام کرد که تظاهرات اعتراض‌آمیز جای خود را به انقلاب تمام عیار داده. گزارش شده حدود 100 نفر پلیس و 30 نفر معترض در درگیری‌ها زخمی شدند. یورو نیوز خبر داد پلیس ضد شورش عمدن خبرنگار و فیلمبردار این شبکه را مورد ضرب و شتم قرار داده. ویتالی پورتنیکوف، تحلیلگر سیاسی، میگوید
وضعیت در اوکراین دقیقه به دقیقه در حال تغییر است. زمانی که رهبران اپوزیسیون طرح مبارزه با حکومت را اعلام کردند، از سطح نارضایتی در جامعه کوچکترین تصوری نداشتند. بسیار مهم است که رویکرد بعدی آنها چه خواهد بود، زیرا مشخص است که دیگر دولت نزد مردم اعتبار خود را از دست داده است.
این روزها اوکراین شاهد بزرگترین بحران سیاسی از سال 2004 و پیروزی انقلاب نارنجی در این کشور است. اعتراض ها پس از آن آغاز شد که دولت اوکراین از امضای توافقنامه تجاری با اتحادیه اروپا خودداری کرد. آن رایسکای رادیو فردا.
بله، بعد از شنیدن این گزارش همکارم آنا رایسکایا از کیف، سری میزنیم به آخرین تحولات مصر و اینکه کمیته اصلاح قانون اساسی مصر رأی‌گیری برای تغییر موادی از این قانون را از روز شنبه هفته جاری آغاز کرده. این یکی از مهمترین اقدامات دولت موقت مصر پس از برکناری محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده این کشور است. در واقع کمیته اصلاح قانون اساسی مصر قانون اساسی این کشور را که پیشتر در دسامبر سال 2012 توسط اخوان مسلمین و متحدان آن تدوین شده تغییر می‌دهد. برای بررسی بیشتر این موضوع با خبرنگار رادیو فردا ایلیا جزایری در بیروت به طور زنده گفتگوی تلفنی داریم. ایلیا، روند رأی‌گیری برای تغییر قانون اساسی مصر تا الان به کجا رسیده؟
بله، دو جلسه برگزار شد، یکی دیروزی که امروز. در جلسه امروز هم مثل در جلسه دیروز بوده، نصف مواد پیشنویس قانون اساسی به تصویب رسید، اما اختلاف ها همچنان بر سر 4 ماده باقی هست و گویا میخوان جلسات بعدی برگزار کنن برای اتمام بحث ها و ورسی ها، با این که قرار بود امروز به انتها برسه و پیشنویس تصویب بشه.
حالا موادی که مورد اختلاف هست دقیقا چه چیزهایی هستند؟
یک ماده که خیلی مهم هست و میتونه وضعیت در مصر تحت تاثیر قرار بده، ماده هست که میگفت انتخابات پارلمانی باید بعد از برگزاری همه پرسه قانون اساسی برگزار بشه، یعنی مرحله بعدی انتخابات پارلمانی بود، بعد هم اون ریاست جمهوری باید برگزار میشد. اما با این ماده مخالفت شد، نمایندگان مخالف میگفتن که این ماده باعث میشه که هنوز احزاب در مصر به طور کامل قوی نیستن و نتونن در انتخابات پارلمانی به طور مناسب شرکت کنند. سر این بحث هست، این ماده تصویب نشدنش میتونه این نقشه راهی که تعیین شده برای عبور مصر از مرحله انتقالی رو تحت تاثیر قرار بده و معلوم نیست این مرحله انتقالی تا چه زمانی ادامه پیدا کنه. دو ماده دیگه، یکی ملزم میکرد دولت رو به تأمین نمایندگی لازم در پارلمان برای قشر کشاورز و قشر کارگر، و دیگری برای قشر جوان و مسیحا و همچنین معلولان. این دو ماده هم رد شد و سرش اختلاف بوده. و ماده سوم، نحوه برگزار انتخابات پارلمانی بود که بر این اساس دو سوم پارلمان قرار بود به انتخاب افراد، انتخاب شخصی متعلق بشه و یک سوم بر اساس لیست ها و انتخاب لیست ها نمایندگان وارد پارلمان بشن، با این ماده هم مخالفت شد.
بله، حالا ایلیا، گزارش شده که امروز هم در میدان تحریر قاهره عده‌ای از طرفداران محمد مرسی که عمدتاً دانشجو هم بودن با پلیس درگیر شدن. از اعتراضات امروز چه جزئیاتی بیشتری داری؟
اعتراضات امروز درست برای این برگزار شد، یعنی اعلامی که برایش صورت گرفت این بود که برای در اعتراض به کشته شدن یکی از دانشجویان در درگیری‌های روز پنجشنبه قرار بود باشه و در دانشگاه به ویژه دانشگاه قاهره، چون که دانشجویی که کشته شده از دانشجویان دانشکده مهندسی دانشگاه قاهره بود. اما تظاهرات گویا برای هماهنگی بیشتری شده، البته بیشتر تظاهرکنندگان جوانان و همچنین دانشجویان بودند. یک ائتلاف به اسم ائتلاف جوانان علیه کودتا تشکیل شده، اینو رهبری میکرد. چند کیلومتر بدون که نیروهای امنیتی درگیر بشن با تظاهرکنندگان راه افتاد تظاهرات تا به میدان تحریر رسید، اما در میدان تحریر نیروهای امنیتی درگیر شدن و مانع از اون شدن که بتونن مستقر بشن تظاهرکنندگان در میدان تحریر.
بله ایلیا، ممنون از تو. گفتگویی بود با همکارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت، درباره آخرین تحولات مصر. و در تا چند ثانیه دیگه از شما خداحافظی خواهیم کرد.
خب، خبرهای سیاسی رو میتونی میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشکنه،
میگنده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
خب شنوندگان گرامی، مجله ما در اینجا تقریبا به پایان رسید، ولی فرصتی هست تا خدمتون عرض کنم شماره تلفن‌های پیامگیر و پیامگیر رادیو فردا را. شماره پیامگیر رادیو فردا که به این میتونید شما اس ام اس بزنید هست 20420 603 87 41 50 و شماره پیامگیر رادیو فردا هم هست 20 42 02 21 12 21 12. به این شماره میتونین تماس بگیرین و پیام های خودتون رو بذارین و پیامگیر رادیو فردا اونها رو ضبط میکنه و ما هم در ادامه بخش های خبری اونها رو پخش میکنیم. به پایان این مجله شبانگاهی رسیدیم. من رضا جمالی، مجری این مجله، از شما خداحافظی میکنم و مجله نیمه شب دوباره در خدمت شما خواهم بود. بدرود.